زهی بزم خداوندی، زهی میهای شاهانه، زهی یغما که می آرد شه قفچاق ترکانه. دلم آهن همی خواید از آن لعل لبی که او کنار لطف بگشاید میان حلقه مستانه. هر آن جانی که شد مجنون به عشق حالت بیچون، کجا گیرد قرار اکنون بدین افسون و افسانه. چو طره برافشاند سوی عاشق، همی داند که از زنجیر جنبیدن بشورد شور دیوانه. به عشق طره های او که جد و شاخ شاخ آمد، دل من شاخ شاخ آید چو دندان در سر شانه. چه برهم گشتند این دم حریفان دل از مستی، برای جانت ای مهرو سری در کن در این خانه. اگر ساقی ندادت می، دلا در گل چه افتادی؟ وگر آن مشک نگشادو، چرا پرگشت پیمانه؟ خداوندا در این بیشه چه گم گشته است اندیشه. تنی تن کجا ماند میان جان و جانانه؟ بیا ای شمس تبریزی که در رفعت سلیمانی، که از عشقت همه مرغان شدند از دام و از دانه. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2298 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. همونطور که میدونید، گنج حضور دستیابی به نیروی شفابخش و زندگیزای خود زندگی است. ذات زندگی که ما باشیم، غیر از شادی، آرامش و شور زندگی نیست که هر لحظه میخواد از ما بیان بشه. اما این نیروی شفابخش کجاست؟ و ما چرا ازش دور افتادیم و چجوری میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم؟ این موضوع بحث برنامه گنج حضور. اولین کاری که این نیرو روی ما انجام میده، شفابخشی ماست از دردهایی که داریم. پس از آن بیان آزاد شور زندگی از ماست. و وقتی مولانا در این غزل صحبت بزم خداوندی رو میکنه و میهای شاهانه رو. این بزم خداوندی و میهای شاهانه همین دمه. زهی بزم خداوندی، زهی میهای شاهانه. یعنی به به، چه بزم پرعظمتی است این بزم خداوندی که برای ما گسترده شده. و میهای شاهانه همین نیروی شفابخش زندگی است که در واقع ما همون هستیم. ما اینطوری نیست که زندگی داشته باشیم و بخوایم از اون زندگی استفاده کنیم، بلکه خود زندگی هستیم. امروز غفلت و غرق شدن در چیزی به نام غیر زندگی رو به افسون و افسانه تشبیه کرد. گفت که اگر ما نیروی زندگی هستیم و زندگی رو میشناسیم، چجوری میتونیم در افسون و افسانه قرار بگیریم؟ قرار بگیریم یعنی آرامش بگیریم، اونجا وایسیم. واضحه که نمیتونیم و تمام مشکلات ما هم از اونجاست که ما نیروی شورانگیز زندگی هستیم ولی انتخاب کردیم غم و غصه و کینه و خشم و اینجور چیزها رو. میخواهیم از اینا ما در بیاییم و راحت بشیم از دستشون. مولانا در جای دیگه میگه چون بود ای دل شده چون، نقد بر از کن فیکون. نقد تو نقد است کنون، گوش به میعاد مده. یعنی جهان چون یا چگونه که همون جهان ذهنه، این فقط چونی رو میشناسه، چگونگی رو میشناسه و چگونگی مال فرمه. باید یه چیزی وجود خارجی داشته باشه. ما موقع راجع به چگونگی آن صحبت کنیم و این جهان ذهن. جهان ذهن جهان زندگی نیست. جهان همون افسون و افسانه است. این معنیش نیست که ما هرچی میدونیم غلط رو باید بندازیم دور. بلکه نباید از اونا زندگی بخوایم. زندگی فرم نداره. شکل نداره. پس میگه نقد بر از کن فیکون. کن فیکون یعنی انفجار زندگی در هر لحظه در ما. هر لحظه ما زیر و رو میشیم و زندگی نو در ما دمیده میشه و اون زندگی قبلی میره. و بنابراین اگر شما زندگی رو در فکراتون بخواییم پیدا کنید، میچسبیم به اونها و نمیذاریم برن. بنابراین چون بود ای دل شده چون، نقد بر از کن فیکون. کن فیکون یعنی هر لحظه تو به عنوان نیروی زندگی یک منشأ خلاق و آفریننده هستی و هی اینا از تو بیرون میاد، مثل همین غزلها و نوشته های پرمعنی مولانا. پس تو نقد و عظیم بر نقد یعنی همین لحظه فی المجلس. پس این نیروی شفا بخش با سکون این لحظه، آرامش این لحظه، سکوت این لحظه، یا به طور کلی با این لحظه یکیست و ما هم همون هستیم. و هر لحظه انفجار نور، انفجار زندگی در ما، ولی ما با تحمل فشار زیاد نمیخوایم بذاریم این نیروی زندگی از ما بیان بشه. تحمل فشارهای روحی خیلی زیاد. باید تسلیم بشیم. تسلیم یعنی پذیرش بیگید شرط این لحظه. و این کار باعث میشه که شما همخط بشیم با این نیروی شفا بخش و اجازه بدین این نیروی شفا بخش در ارکان وجود شما از جمله این به اصطلاح جسم فیزیکی شما، در فکرهای شما، در هیجانات شما و به طور کلی حس زندگی در شما کار بکنه. اگه بخواین از این جدا بشین و خودتون این کارا رو انجام بدین، دنیای چون رفتین و اونجا ما همینطور که غزل امروزی توضیح داده گم خواهیم شد. خداوند در این بیشه چه گم گشته است اندیشه، تنی تن کجا ماند میان جان و جانانه. پس در اون شعری که خوندم گفت نقد بر از کن فیکون، نقد تو نقد است کنون، یعنی نقد تو همین لحظه به اصطلاح نقد ازش استفاده کن، نسیه نیست. گوش به میعاد مده، گوش به وعده مده، وعده فردا مده، در فردا نباش، منتظر چیزی نباش. اگر به احوال خودمون یه ذره نگاه کنیم خواهیم دید که ما انتظار کشندگان حرفه‌ای هستیم. ما مرتب منتظر یه چیزی هستیم در آینده که زندگی در اونجا شروع خواهد شد، و چون این یک توهمه وقتی به اون میرسیم و چندین بار تا حالا رسیدیم و زندگی هم شروع نشده، هنوز فکر میکنیم یه چیز دیگه ای باید اتفاق بیفته تا زندگی ما شروع بشه. این چنین توهمی کجکاری ذهن ما را به وجود میاره و هیچ موقع با ما زندگی نمیرسیم. برای اینکه به هر جا برسیم دائما ما رو به آینده میبره و نگاهمون دائما به آینده خواهد بود. پس نقد ما الان نقد. پس وقتی در این غزل میخونیم زهی بزم خداوندی، زهی میهای شاهانه، زهی یغما که میارد شه قفچاق ترکانه. پس این بزم خداوندی همین لحظه است، همین لحظه که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، این بزم خداوندی هم هست و تمام شادی و آرامشی که شما بهش نیاز دارید از درون شما میخواد در شما بیان بشه. شما باید اجازه بدید و در این بزم خداوندی مهمانی پادشاه شرکت بکنید. تمام نعمت ها در این مهمانی هست و شما هم دعوتنامه فرستاده شده. شما دعوتنامه رو پاره نکنیم بندازین دور و میگین که ما دعوت شاه رو نمیپذیریم. پس میگه به به چه بزمیه این بزم خداوندی در این جهان در این لحظه، و چه میهایی پیموده میشه به ما، یعنی چه نیروی شادی بخش زندگی در من دمیده میشه و اونو من الان حس میکنم. زهی یغما که میارد، و چه غارتی میگه این شه قفچاق از وجود من میکنه در هر لحظه. و به به چه غارتی شه قفچاق یا قفچاق، یکی از نواحی ترکنشین بوده که اهالی اونجا به چابکی و سرعت در غارتگری مشهور بودن. واضحه که شاه اونجا باید دیگه خیلی غارتگر باشه، در اینجا سمبل خود زندگی است. پس خود زندگی میخواد وجود موهوم ما رو، دردهای ما رو که ما بهش چسبیدیم، هر لحظه غارت کنه. شما باید اجازه بدید اونها رو غارت کنه. و وقتی غارت میکنه میگه چجوری غارت میکنه؟ ترکانه، یعنی امان نمیده و با سرعت زیاد این مردگی رو از من غارت میکنه، میبره و به جاش شادی در وجود من میدمه. زهی یغما که میارد، چه غارتگری خوشایندی میاره این شاه زندگی در وجود من این لحظه و ترکانه یعنی همه رو غارت میکنه میبره و به سرعت هم این کار رو میکنه. اگر این نشونگر اینه که وجود موهوم ما رو که در واقع مادر دردهای ماست یالا میکشیم، یک دفعه این شاه زندگی میتونه غارت کنه اگر شما با این لحظه که خود وجود شماست نجنگید. از این یه دفعه هم میشه، یه دفعه آدم بیدار بشه از این خواب فکر و از این که اون چیزهایی که بهش چسبیده بوده شاه زندگی اون رو غارت میکنه، نه تنها ناراحت نشه و بگه زهی، یعنی به به چه خوشایند این غارت وجود موهوم من. الان بیشتر توضیح میده. دلم آهن همی خواید از آن لعل لبی که او کنار لطف بگشاید، میان حلقه مستانه. یعنی دل من آهن میجوه خواهیدن، یعنی جویدن. منتها از چی؟ از آن معشوقی که لب سرخ رنگ داره، از اون زیبارویی که آغوش گرم پرلطفشو در میان حلقه ما گشوده و مستانه به ما نگاه میکنه. این معشوق همون زندگیست که باید از درون شما در حلقه شما بنشینه و در واقع شما همون هستید. و اگر اینطوری بشه، در این صورت شما آهن خودتون می جوین، از بین می برین. دلم آهن همی خواهد از آن لعل لبی که او کنار لطف بگشاید، میان حلقه مستانه. و این در حلقه ما انسان ها باید که خودشو نشون میده ما همونو ببینیم، فعلا که نمیبینیم، ولی این معشوق زیبارو همیشه در وجود ما کنار لطفشو گشوده. کافیست که گفتم ما فقط نگاه کنیم به درون خودمون و پذیرش این لحظه رو داشته باشیم تا یه دفعه از این فکرهامون خودمون رو گسسته کنیم و بشیم اون. اینطوری نیست که ما چشم داشته باشیم اونم چشم داشته باشه. دنیای فیزیکی رو صحبت نمی کنه. یک هوشیاری در واقع درونیست. داریم از یه نوع هوشیاری صحبت میکنیم، نه اینکه من اینجا بشینم اونم اونجا بشینه، همچه چیزی وجود نداره. بلکه هوشیاری ما از جهان ذهن، فکرامون که چسبیدیم به اونها، من درست کردیم بر اساس اونها، از اونجا منتقل بشه به یه فضای بیشکل فرم که زندگی باشه و ما اون هستیم. در این صورت اگر اون بشیم، اون همش لطفه. و در این صورت آهن ما سمبل منیت ماست، اون سفت شدگی ماست. وقتی ما به خودمون نگاه میکنیم، الان به صورتی که هستیم، باید خودمونو ترکیب اون چهار رکن ببینیم، به علاوه یه فضای درد منفی که ما از گذشته درست کردیم داریم. یعنی ما ترکیب فکرامونیم، الان هیجاناتمونیم. اگه یادتون باشه گفتیم ما فکر میکنیم، این فکرها به این تن فیزیکی ما که اعمال میشن یه چیزی به وجود میارن به نام هیجان، مثل خشم و ترس و اینا، و اینا رو معمولا میگیم تن. و ما فعلا این شدیم، ما شدیم فکرهامون و هیجاناتمون و به علاوه چیزی بودی که ازش خبر نداریم فعلا و اون بود بدن درونی ماست، گفتیم نماینده زندگی در ماست، یک فضای زندگی متمرکز، این چهار رکن داریم. به علاوه شما در گذشته یادمون باشه که متولد شدید یا همه ما متولد شدیم به یک جامعه بی اطلاع از جوهر زندگی و در نتیجه شروع کردن به درد ایجاد کردن برای ما وقتی بچه بودیم، وقتی 2 ماهمون بود، 8 ماهمون بود، 1 سالمون بود، 2 سالمون بود، همونطور که بزرگ می شدیم در این جامعه ما همش با تضاد روبرو بودیم و هی ما درد ایجاد می کردیم و بالاخره به ما یاد دادن که چه فکرهایی باید بکنیم، چه چیزی خوبه، چه چیزی بده و در این میان هر لحظه که ما با این لحظه تضاد داشتیم، می جنگیدیم، درد ایجاد کردیم. هر اوقات تلخی که شما می کنید، مگر اینکه ببخشید این وضعیت رو، در شما یه مقدار درد ایجاد می کنه. همین الان هم می کنه. اگر شما یه خشمی در خودتون به وجود بیارید، یه ترسی به وجود بیارید، یه دعوایی بشه، این اوقات تلخی از بین نمیره. اگر اینکه به طور کامل ببخشید و نذارید برای آینده چیزی بمونه. دردی که از این به وجود میاد که میتونه از نوع خشم باشه، ترس باشه، نوسان میکنه و میچسبه به فضای دردی که از قبل ما با خودمون حمل میکنیم. از بنابراین هر لحظه که ما این به اصطلاح این نیروی در حال بیان و پرشور رو میگیریم که میشه بیان این لحظه و بیان حال، در این صورت یا انفجار نور در این لحظه در ما که ما اون هستیم جلوشو میگیریم، با یه فکری میجنگیم، درد تولید میکنیم و این درد در ما میمونه مگر اینکه بعداً به حالت حضور برسیم و درد رو ببخشیم و به طور کامل ذوبش کنیم، از بین ببریم. بنابراین وقتی ما به یه آدم معمولی نگاه میکنیم، باید یه فضای درد ببینیم که با خودش حمل میکنه. همون موقع ممکنه خشمگین باشه، ممکنه حالش گرفته شده باشه، ممکنه بدحال باشه، ممکنه دیپرست باشه، ممکنه در حال انفجار باشه و ممکنه هم حالش خوب باشه. انسانی که به حضور نرسیده خیلی حالش قابل اعتماد نیست. شما نباید فرض کنید که به هر کی میرسین در حال حضور کامل شادی در اوج خودش، در حال بیان یک آدم آرام و ریلکسیه، هرچی دلتون بخواد میتونید بهش بگید، این هم با آرامش کامل میپذیره و با خوشرویی جواب شما رو میده. همچین چیزی معمولا وجود نداره. به هر کسی ما میرسیم باید حواسمون باشه که از جمله خودمون، ما اگر هم هویت با ذهن هستیم، در کنترل ذهن هستیم و ذهن هر فکری میکنه، ما یک هیجان متناسب با اون داریم و در اختیار خودمون در واقع به عبارتی نیستیم مگر به حضور برسیم. وقتی ما به حضور میرسیم، ذهنمون رو میتونیم به عینه ببینیم و ذهنمون حالت فرعی پیدا میکنه. اصل اون شادی و آرامش و عشقی میشه که ذات حضوره، نه اون چیزی که ذهن داره و برای خودش عالمی داره و همون دنیای چونه. پس یک انسان معمولی که براش اصلا حضورم مهم نیست و زندگیم مهم نیست و هم هویت با ذهنشه و به نظرش خیلی قوی هم هست و همه چیو میخواد بزنه و بشکنه و جلو بره و اینا، معمولا موقوف فکراش و یه مقداری خشم و درد با خودش حمل میکنه و در سلطه اوناست. و بنابراین این فضای درد مخصوصا که میگن بدگاهی اوقات میگن صورت درد یا بدن درد و یک فضای درد معمولا در ما خفته است، بعضی موقع ها بیدار میشه و میخواد یه مقدار درد تغذیه کنه. و این مواقعی است که ما دنبال اوقات تلخی میگردیم. وقتی شما میبینید یه چیز کوچولو، یه چیز بزرگی رو در شما بیدار میکنه، یه خشم بزرگی رو، یه ترس بزرگی رو، اون فضا در حال بیدار شدن در شماست و این فضا رو فقط نور درون خود شما میتونه ذوب کنه. اینجا که میگه دلم آهن همی خواهد، دل شما وقتی تبدیل به اون لعلین لب میشه میتونه این فضا رو بجوه و از بین ببره و ذوب کنین، درست مثل آفتاب سوزانی است که روی یه گلوله برفی میفته. این فضای درد که مثل یخه، مثل برف، واقعا هم از اون جنس، از جنس سردیه، از جنس گرمی نیست، از نوع زندگی نیست، از نوع زندگی به تله افتاده است. به علت اینکه ما نبخشیدیم گذشته رو، در ما انباشته شده و شده یه فضای درد. و این فضای درد گاه بیگاه بیدار میشه در ما و کنترل ما رو به عهده میگیره. بهترین راه تغذیه این فضای درد که اینجا به آهن و افسون و افسانه تشبیه شده که ما رو در سلطه میگیره، روابط ماست. شما اگر از بیرون میایین به عنوان مرد میبینین خانمتون دنبال دعوا میگرده، باید خیلی مواظب باشید، در اینکه فعلا ایشون دنبال دعوا میگردند و هر کاری هم بکنید باید این دعوا رو راه بندازن. بهترین راه حضور شماست، حضور شدید شماست که تسلیم بشین و مواظب و مراقب این احوال باشید و این مراقبت شما دوباره نور حضور شماست که میتونه نور حضور رو در ایشون پدید بیاره و بیندازه روی همین دردی که الان میخواد تغذیه کنه. درد فقط از درد میتونه تغذیه کنه. چه بسا یه آقایی ممکنه دنبال اوقات تلخی بگرده و یا اینکه شما بعضی ماها هم میبینید یه چیز کوچولوی یه دفعه یه خشم عظیمی در شما به وجود میاره و خودتون میمونید که چطور این چیز کوچولو اینقدر منو دکوراژ کرد. این فضای درد میخواد بیدار بشه. اگر شما اینو بدونید خواهید دید که یک همچو حالاتی پیش میاد و حضور شما و نور این معشوقی که کنار لطف گشاده و در مرکز حلقه ماست میتونه سبب بشه که دل ما این آهن رو بجوه. ظاهرا به نظر آهنه ولی یک فضای سایه شکل و یک شبه و ما میتونیم زودی ذوب کنیم و فقط هم ما میتونیم ذوب کنیم. من فقط میتونم این تغییر رو در خودم بدم و این فضای شبهی رو که در واقع فضای درده و بعضی موقع ها بیدار میشه در من، با تابوندن نور درون خودم روی اون ذوبش کنم. کسی دیگه این کارو نمیتونه و این مستلزم بیداری منه موقعی که میخواد بیدار بشه و گهگاه بیدار میشه. بعضی ها هفته یه بار، بعضی ها دو روز یه بار، بعضی ها ماهی یه بار، بستگی داره که این درد در ما چقدر به اصطلاح به تغذیه احتیاج داره و شدتش چقدر. بعضی از آدم ها میبینین که این صورت درد از چشاشون بیرون نگاه میکنه و با چشا میخوان دعوا را بندازن و خشم از چشاشون میباره. و اون موقعی است که شما باید خیلی خیلی مواظب باشید و بهترین جای تغذیه این گفتم روابط ماست. دومین جای تغذیه فکرهای خود ماست. اگر اون خانمی که الان میخواد دعوا را بیندازه و دست بردار نیست و دنبال نقطه ضعف‌های شوهرش میگرده، این دکمه را فشار میده، شوهرش مقاومت میکنه، اون دکمه را فشار میده، ویراج میده، در میره. بالاخره اگر هیچ راهی پیدا نکنه، فکرهای خودش هست، شروع میکنه به فکرهای منفی کردن و فکرهای 5 سال پیش و 10 سال پیش و که فلانی فلان کارو کرده، فلان ظلم کرده. حتی ممکنه به شوهرش برگرده بگه شما 10 سال پیش این کارو کردین، در حالی که راجع به همون 10 سال پیش دیروز شوخی میکرده، ولی الان خیلی جدی شده. اگر همچه حالتهای پیش میاد، هر دو طرف باید مواظب باشند. پس این فضای شبهی که ما با خودمون حمل میکنیم، دو تا راه برای تغذیه ترجیح میده، یکی روابط ماست، یکی هم فکرهای خود ما. وقتی بیدار میشه میتونه کنترل فکر ما رو به دست بگیره و ما فکرهای بسیار بسیار منفی خواهیم کرد در اون موقع، و این فکرهای منفی در ما ایجاد درد خواهد کرد و این درد این فضا رو تغذیه میکنه، درست مثل چرخی که داره میچرخه و هر دو روز یه بار باید اینو یه سرعت بهش بده که بچرخه. اونم یه موجود زنده تقلبیه، برای اینکه صورت درد واقعا وجود داره و نداره، به علت پروسس غیر طبیعی خودگردانی برای خودش یک اونجا موجودی شده، وگرنه علال اصول فکر ما و هیجان ما نباید یه موجود مستقل خودگردان در وجود ما به وجود بیاره به نام صورت درد. پس دلم آهن همی خواید از آن لعلین لبی که او کنار لطف بگشاید، میان حلقه مستانه هر آنجایی که شد مجنون به عشق حالت بیچون، کجا گیرد قرار اکنون بدین افسون و افسانه. و داره میگه هر جانی که مجنون شد، دیوانه شد به عشق این حالت بیچون، حالت بیچون در واقع خود زندگی است. البته اینجا میگه حالت، ولی حالت نیست، حالت بیچون یعنی همین بیچونی و بیچندی، حالتی است که شما نمیتونی اندازش بگیری و شکل و فرم نداره و زندگی زنده در حال بیان در شما در این لحظه است، ولی حالت چون حالت ذهن. پس میگه هر جانی که، هر انسانی که مجنون شد، یعنی از عالم ذهن در آمد، برای اینکه ذهن ما یه چیزایی رو به ما دیکته میکنه و به ما میگه زندگی عبارت از اینه که من میگم و شما باید اینطوری بکنید که من میگم. و حتی اون فضای درد وقتی بیدار میشی به نظر خیلی منطقی میاد حرفای ما، گرچه ممکنه همسر ما حرفهای بسیار غیر منطقی بزنه، ولی اون حرفهای غیر منطقی برای ایشون فعلا منطقی میاد، برای اینکه این فضا کنترل امور رو به دست داره و فضا به وسیله فکرهای ذهن داره به جهان نگاه میکنه و منفی میبینه، عوضی میبینه و تقصیر خودش هم نیست الان. پس میگه هر جانی که از اون فضا در اومد، چه هم هویت شدن با ذهن و چه در کنترل اون فضای درد منفی قرار گرفتن و از اونجا اومد بیرون، مجنون شد، دیگه به اونا توجه نکرد و از نیروی جاذبه اونها خارج شد، حالا دیگه چجوری میتونه آرامش بگیره، قرار پیدا کنه، بره دوباره تو اون فضا زندگی بکنه؟ پس مجنون میشه به چی؟ به عشق حالت بیچون. به این عشق بیچون اگر یکی دیوانه بشه، چجوری میتونه بره به اون افسون و افسانه. افسون و افسانه هم توهم افسانه است، هم افسون داره ما رو میکشه، افسون میکنه میکشه به خودش. ما خیلی خوشمون میاد فکر کنیم که فکرامون خیلی درسته و اینو به دیگران هم تحمیل کنیم و سر اون دعوا کنیم و سر اون بحث راه بندازیم، جدل راه بندازیم و حول و حوشمون من بتنیم. اینا یا درد بکشیم، دردهامون رو به دیگران موجه و منطقی جلوه بدیم و بگیم این عذابی که من میکشم بسیار بسیار اصولی و منطقی و توجیه شده و مدلل هست و بر این اساس من منیتم و وجودم رو استوار کردم. خیلی ها هسته مرکزی وجودشون یک حس مظلومیته، دائما شکایت میکنن و درد میکشن و برای درد کشیدنشون دلیل دارن و دلایلشون هم مرتب میگن و اصرار عجیبی در گفتن این دلایل دارن و اصرار عجیبی در اینکه شما باشون موافقت کنید و دلایلشون رو تایید کنید و بگید این درد کشیدن شما بسیار خوبه و عذاب کشیدن شما منطقیه و اصولی، اصلا باید اینطوری باشه، فلان فلان شده، آقا چقدر بدی کردم به شما، راست میگین شما. اینا همه چیه افسون و افسانه از در ظاهر ما رو میکشه و ما فکر میکنیم چه شیرینه چه خوبه، ولی هیچ شیرینی نداره و همش افسانه است. اصل همین عشق حالت بیچونه. عشق حالت بیچون یعنی زنده شدن به زندگی مرتعش در درونمون در این لحظه. هر آن جانی که شد مجنون به عشق حالت بیچون، کجا گیرد قرار اکنون بدین افسون و افسانه. کی دیگه ما اگر به حضور برسیم و زندگی رو بشناسیم، عشق بشناسیم، آرامش رو بشناسیم، شادی رو بشناسیم، رو میریم دوباره مشغول درد میشیم، مشغول قصه میشیم، مشغول لفظ میشیم، مشغول دلیل آوردن برای قصه هامون میشیم، مشغول تایید گرفتن از مردم میشیم، مشغول منسازی میشیم که هول و هوش هم دوباره قصه درست کنیم. میگه ما این کار رو دیگه نمی کنیم به شرط اینکه جانی باشیم که مجنون بشیم به اون حالت بیچون. چو طره برافشاند سوی عاشق، همی داند که از زنجیر جنبیدن بشورد شور دیوانه. پس اون معشوق، اون زیباروی به اصطلاح لعلین لب، وقتی موهای زیباش رو آشفته میکنه، میدونه که ما که مجنون شدیم، دیوانه شدیم در اون فضا، در اون فضای بیچون، وقتی این موها رو میجنباند که در ذهن ما در زنجیر اون موها بسته شدیم، میدونه که اگر این مو رو که زنجیر ماست به جنبانه، شور دیوانه بیشتر میشه. پس زندگی وقتی در ما با شور زیاد در حال بیانه، هر لحظه میدونه که حتی ما به عنوان زندگی میدونیم که وقتی میخواد خودش رو از ما بیان بکنه، شور ما به اصطلاح بیشتر خواهد شد و شادی ما بیشتر خواهد شد. یعنی هر لحظه ما در حال بیان این شادی هستیم، این انفجار نور هستیم و اون میدونه که وجود انسان برای همچه کاری تکامل پیدا کرده. انسان هر لحظه که عشق رو مثل مولانا بیان میکنه، شورش بیشتر میشه، زندگیش بیشتر میشه و شور رو در جهان میپراکنه، این شادی رو در جهان میپراکنه و جهان هم به وسیله همین پذیرش، همین شادی همین حس یکی بودن همه انسان ها با هم آبادان میشه. پس اون میدونه وقتی بی خودی طلعش رو تکان نمیده. طره ظاهری وجود نداره. طره یعنی در واقع موی بافته شده و مجعد معشوق. در پایینم توضیح میده به عشق طره های او که جعد و شاخ شاخ آمد، دل من شاخ شاخ آید چو دندان در سر شانه. پس وقتی او طره رو تکان میده و شور من دیوانوار زیاد میشه، از عشق طره های او که در واقع شاخ شاخ میگه، دل من شاخ شاخ میاد، دل من شاخ شاخ میاد، میگه من دائما بی فرمم، من دائما حضور دارم، حضور جهان بی چونه. پس یه لطافته. از این لطافت در واقع فواصلی وجود داره که حکمت و خرد بیان میشه، مثل از عارفی مثل مولانا. این شاخه ها همین بیان خرد و عشق به صورت بسته بسته، پکیج پکیج، مثل اینکه منفجر میشه از این فضای عشق. از این فضای عشق یعنی فضای بی فرمی یه دفعه فرم هست، فضای بی فرمی یه دفعه فرم هست، فضای بی فرمی این شکاف هایی که در فکر ما به وجود میاد. در اون موقع اینطوری نیست که ما مسلسل فکر کنیم، دائما به فکر تکراری مشغول بشیم. الان ما اگه دقت کنید شاید 100% فکرامون تکراریه. الان همین فکرها رو میکنیم که یه ساعت دیگه هم همین فکرها رو میکنیم، شب هم همین فکرها رو میکنیم، این فکرهای تکراری رو تکرار میکنیم. اینا هیچ خلاقیت توش نیست، ما همین گذشتهمون رو داریم تکرار میکنیم. در واقع ما در حالت عادی بدون حضور گذشته زنده هستیم و اون رو هم میخوایم زنده نگه داریم با تکرار مکررات که هیچ خردی توش نیست. اینا دیگه بیان شده، هر چی که ما شنیدیم اینا دیگه دیگران گفتن، ما هم شنیدیم و تمام شده. الان یه چیز نوعی اگه بخوایم بیان کنیم همین میشه. پس میگه از عشقی که در من به وجود اومده، از حس زنده بودن زندگی این لحظه، یک دفعه چیزی در من به وجود میاد که این درست مثل دندانه های سرشانه، یه لحظه خرد در من بیان میشه، یه لحظه سکونه. پس من اون سکون رو که ذات این لحظه هست، ذات این لحظه سکونه که فرم نداره، در زمین لحظه هم هست. و شما اگه اینو یه دفعه در خودتون حس کنید و تجربه کنید، به سکون و حال این لحظه زنده میشین و یه دفعه خودتون رو عقب میکشین و جدا میکنین از ذهنتون و ذهنتون رو جلوی در واقع با چشم اون معشوق ذهنتون رو میبینید. شما تبدیل میشین به همین معشوق لعلن لب که اون هستین، به خود زندگی، به اون آگاهی که آگاهی ذهنی نیست و ذهن رو میتونه تماشا کنه. الان هم میتونیم با گوش دادن به فکراتون اون فضا رو در خودتون حس کنیم. اون فضا همیشه در ما هست، بدون اون فضا ما نمیتونیم زندگی کنیم. همینجا داره توضیح میده، میگه پس چه برهم گشته اندیندم حریفان دل از مستی، برای جانت ای محرو سری در کن در این خانه. پس میگه این لحظه حریفان دل، حریفان دل کسایی هستن که با دل سر و کار دارن، با دل کار میکنند. دل منظور همون فضای سکونه که همین این لحظه هست، خود زندگی هست که همه چی از اون متولد میشه. در واقع میخواد بگه در ذات همه چی یکیست. پس حریفان دل این لحظه با همند. ما انسان ها همه یک چیز بیشتر نیستیم و اونو میتونیم حس کنیم و مولانا از اون دیگاه میبینه. یه همه اینها یه چیزند، همه این انسان ها و همه چی یه چیزه. همه چی که وجود داره در جهان یه چیز بیشتر نیست و اون یه زندگی هست. پس بنابراین میگه چه به هم پیوستن اینا. بعد ولی در مورد ما انسان ها، ما در خانه ذهن غافل از این زندگی گیر افتادیم و ما جان اونم هستیم. میگه به خاطر جانت، برای جانت و تو رو خدا یه سری هم به خانه ما بزن. حالا که همه به هم پیوستند و با هم یکی هستند در جهان و در اصل اینطوریه و یه زندگی وجود نداره، بذار ما همین وحدت و این عشق رو حس بکنیم. ای محرو یه سری به خانه ما هم بزن، یه نگاهی هم به ما بکن. برای جانت ای محرو سری در کن در این خانه. بعد از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهیم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. پس مولانا به ما توضیح داد که وقتی ما به حالت زنده شدن به خود نیروی زندگی و آگاهی از اون میرسیم، خرد به صورت‌های بسته بسته در دل ما ظاهر میشه و ذهن ما اینها رو فرمول بندی میکنه، به صورت فکر در میاره. جای دیگه میگه آب حیات آمد سخن، کاید ز علم من لدن. جان را از او خالی مکن، تا بردهد اعمالها. پس میگه این سخنی که از اون فضا برمیخیزه، که اینجا میگه علم من لدن، این مثل آب حیات میمونه، آب زندگی میمونه، این خرد و حیات بخش، زندگی بخشه. میگه تو جانت رو از آن خالی نکن تا اعمالت بر بده، میوه بده. علت این که کارهای ما نتیجه درست حسابی نمیده اینه که اینا همه از ذهن سرچشمه میگیره و از منیت ما و در واقع یه نوع بیهوده کاریست. اگر این سخن از اونجا میاد بیاد، میوه هم خواهد داد. پس اگر ساقی ندادت می، دلا در گل چه افتادی؟ وگر آن مشک نقشادو، چرا پرگشت پیمانه؟ الان به من شما میگه، میگه اگر شما شک میکنید که ساقی می را به ما نداده یا نمیده، شما که میگین زندگی به من توجه نداره، میگه اگر ساقی به دل خودش میگه به تو می نناده، چجوری در این گلها افتادی؟ گلها همین افسون افسانه است، همین فکرهای ماست، همین تن ماست. میگه اگر تو مست نشدی تلو تلو نمیخوردی در این گلا بیفتی، و اگر اون مشک و اون درشو باز نکرده پیمانه ما چجوری پر شده، پیمانه زندگی ما، همه ما در واقع پر از زندگی هستیم. این پیمانه ما اگر به وسیله اون پر نشده و ما اون نیستیم، پس به وسیله چی پر شده؟ چرا پر شده پیمانه زندگی ما اگر اون مشک رو باز نکرده اون ساقی؟ گر نه آتش میزند آتش رخی در جان نهان، پس دماغ عاشقان پر آتش و پر باد چیست؟ یا اگر آتش رخی به طور پنهان به جان ما آتش نمیزنه، پس وجود عاشقان، کلام عاشقان، سر عاشقان از چی پر از آتش و باد شده؟ آتش و باد بازم رمز زندگی است و آثار اون و خرد اون. میگه اگر ما تو این گل افتادیم، تو گل فکرامون افتادیم، همه تو گل منیتمون افتادیم، علتش بازم اینه که بازم میخوردیم. اگر نمیخوردیم در این نمیافتادیم. منتها همون می ما رو نجات میده از این گل و به ما میگه که این می رو تو خرج خود زندگی در این لحظه کن، خرج سرمایه گذاری در منیتت نکن، نرو تو فکرهات و اونجا یه چیزی بباف بر اساس اون من درست کن، مشغول به اون بشو و سرگیجه بگیر و بیفت تو همون گلی که حالا این هوش رو اگه بکشی از اون فکرها بیرون، این هوش تبدیل به حضور میشه. حضور و قدرت حضور در این لحظه چیزی نیست جز هوشیاری این لحظه که از فکرهامون بیرون کشیده شده. خداوند در این بیشه چه گم گشته است اندیشه، تنی تن کجا ماند میان جان و جانانه. میگه خدایا این اندیشه ما در این بیشه، یعنی در این دنیا، چه گم شده، چه خودشو گم کرده و تنی تن یعنی میل به تن ماندن تن کجا میمونه در میان جان و جانانه. یعنی اگر جان ما از اون جانانه بیاد، از اون معشوق بیاد، اگر ما به جای اینکه جان ذهنی داشته باشیم و منیتمون رو مرکز خودمون بکنیم، مرکز ما و حس وجود ما و حس زنده بودن ما و حس وجود داشتن ما از اون جانانه بیاد و در این صورت ما تبدیل به اون فضای بیچون بشیم، در این صورت این هوشیاری از این تن دیگه بیرون کشیده شده، من بر اساس تن یعنی فکرامون و هیجاناتمون و حتی این تن فیزیکیمون احساس وجود نمی کنیم، بلکه احساس وجود از اون میاد. پس ما تبدیل به همون نور شده ایم که میتابونیم روی من ذهنیمون، دیگه نمیمونه. میگه تنی تن کجا ماند میان جان و جانانه. پس وقتی ما از جانانه جانمون رو جدا میکنیم، ما در واقع از خود اصلیمون جدا میشیم. وقتی از خود اصلیمون جدا میشیم، در این صورت گم میشیم در این جهان. خیلی واضحه. برای اینکه گم نشیم در این جهان، در فکرامون، اینجا گفت ما چون از اون جانانه جدا میشیم میریم تو فکر، میشیم فکر، دیگه فکر ما رو میبره اینجا اونجا 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 و گم شدیم ما. پس اگر میخوایم پیدا بشیم باید تو فکرهامون خودمون رو سرمایه‌گذاری نکنیم و اگر گم بشیم بعیده که از راه گم شدگی بخوایم خودمون رو پیدا کنیم، یعنی از راه همین فکر کردن و منیت درست کردن و در اونا چرخیدن بخوایم این فضای زنده رو پیدا کنیم، این کار رو نخواهیم توانست پیدا بکنیم. اینو بارها در اینجا توضیح دادیم و بازم من روش کار خواهم کرد. بیا ای شمس تبریزی که در رفعت سلیمانی، که از عشقت همه مرغان شدند از دام از دانه. پس به اون فضا که اولین بار به وسیله شمس تبریزی در مولانا ایجاد شده و الان اسمشو میذاره اون فضای زنده را شمس تبریزی، میگه تو بیا در بلندی و اوج مثل سلیمان هستی. و سلیمان میدونین که زبان مرغانو میدونست، زبان همه چیزو میدونست، زبان همه چیزو میدونست. معنیش اینه که وقتی ارتباط میخواست برقرار کنه با اون فضای موجودات دیگه، اون فضای زنده که در هر چیزی وجود داره، در مرغ وجود داره، در نبات وجود داره، در جماد وجود داره، در انسان وجود داره، با اون فضا ارتباط برقرار میکرد. پس زبان همه چی رو میدونست. انگار من که میخوام با یه انسان دیگه ارتباط برقرار کنم، از این پرده ذهن که در واقع تظاهر ظاهری اون آدمه، یه هارت پوتی هم میکنه و بر اساس اون ذهنش پشت اونو ببینم که زندگیه پشت در این فضای منیت چون و چرا خود زندگی است. و سلیمان با اونجا ارتباط داشت چون در خودشونو دیده بود و به اون زنده بود و بنابراین ظاهر ذهن انسان‌های دیگه رو نمی‌دید و مرغان دیگه نمی‌دید. در اینجا مرغ منظور همین ذات ماست یا روح ماست و زنده شدن ما به زندگی. میگه در رفعت اون فضا سلیمانه و از عشق اون همه مرغان از دام دانه شدند، یعنی به دام دانه توجه نمی‌کنند. و میشه که انشالله ما هم به وضعیتی بیاییم که ما دنبال دانه نریم، که توی دام بیفتیم و از طریق ذهنی که ما دنبال دانه میریم و تو دام بیفتیم. برنامه امروز گنج حضور به پایان رسید. با تشکر از اسفندیار عزیز و مریم عزیز در اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.